با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روخانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روخانی کتاب دایجان ناپلئون نوشته طنزنویس بزرگ معاصر آقای ایرج پزشکزاد خواهند پرداخت.
آسپیران قیاس آبادی گریبان خود را از دست دوست علی خان رها کرد و به سلام علیک با مشقاسم پرداخت. بعد متوجه سایرین شد. سلام عرض کردیم. باید ببخشین. این آقا زده به کلش. من نمیفهمم. آدم حق نداره با زن خودش. ولی فرصت نکرد حرف خود را تمام کند. صدای دوست علی خان حرف او را برید. به به، سلام علیکم آقای اشتیاق خان، شما کجا، اینجا کجا؟ اتفاقا چند روز پیش سراغتون رو از سردار مهارت خان می گرفتم. دایجان ناپلئون مثل یک آدم برق زده بر جا خشک شد. دوست علی، تو کلونل اشتیاق خان رو می شناسی؟ نگاه دوست علی خان لحظه‌ای با تعجب بین صورت دایجان و صورت هندی جا به جا شد و قبل از اینکه متوجه اشاره های اسدالله میرزا و دایجان سرهنگ بشود ناگهان قهقهه خنده را سر داد. سرجوخه اشتیاق خان از کی کلونل شده؟ تبریک عرض میکنم آقای اشتیاق خان. اون دفعه که با سردار رفتیم پس قلعه هنوز سرجوخه بودی. همه ی حاضران بر جا خشکشان زده بود. اشتیاق خان که چون این برخورد غیر منتظره یا پیش بینی نکرده بود مبهوت به اسدالله میرزا و آقا جان و دایجان سرهنگ نگاه کرد، ولی آنها طوری جا خورده بودند که کسی به کمکش نرفت و دوست علی خان اصرار می کرد. اشتیاق خان چرا ماتت زده؟ چه اتفاقی افتاده؟ مرد هندی با قیافه گرفته و مبهوت و ناراحت دهن باز کرد و با لهجه هندی ولی به فارسی گفت: چه عرض نمایم، من امروز برای دیدار با آقا مزاحم شدیم. دایجان دستها را روی دسته های مبل گذاشت، تمام بدنش به لرزه افتاد، با چهره‌ای که از سفیدی ترسناک شده بود لرزید و لرزید و بیحال روی مبل افتاد و تکرار کرد: خیانت، خیانت، تاریخ تکرار میشه. همه به هم ریختند. دایجان سرهنگ با نگرانی به طرف او دوید: خانداداش، خانداداش. دایجان در حالی که چشمها را تقریبا بسته بود با صدای خفه و لرزانی گفت: خیانت، خیانت، برادرم لوسین بناپارت. آقا جان فریاد زد: آقا، آقا حالتون چطوره؟ خیانت، خیانت، شوهر خواهرم مارشال مورا. مومنت، مومنت، کی به شما خیانت کرده؟ چرا توجه نمی فرمایید؟ خفه شو جنرال مارمون. مشقاسم آمد چیزی بگوید، اسدالله میرزا فریاد زد: تو دیگه ساکت باش، تو که جنرال گروشی هستی پروندت از همه خرابتره. ناگهان صدای نعره دایجان در اتاق پیچید: خیانت، پوری، شیرعلی، حمله. از این فرمان حمله همه حاضران دست و پای خود را گم کردند. مرد هندی هم با اینکه از معنای فرمان حمله دایجان هنوز سر در نیاورده بود، از این عکس العمل او که انتظارش را نداشت نگران شده بود و با اشارات سر و دست از اسدالله میرزا و آقا جان کسب تکلیف میکرد. من که دیگر پنهان شدن را لازم نمی دانستم خود را به اتاق رساندم. در آستانه در مبهوت ایستاده بودم. شنیدم اسدالله میرزا آهسته به زهرجوخه هندی گفت: سردار بزن به چاک، اوضاع سخت، شلوغ پلوغی. و او را به طرف در کشاند. در راه رو با شیرعلی که از پله ها بالا می آمد روبرو شد. صبر کن آقا، ما حسابشو برسیم. و ران گوسفند را که مثل گرزی به دست داشت بالا برد. شیرعلی از سال پیش که به مشهد مشرف شده بود توبه کرده بود که دیگر به روی کسی ساطور نکشد. اسدالله میرزا بازوی او را گرفت و آهسته گفت: مومنت شیرعلی، مگه دیوونه شدی؟ مهمان حبیب خداست. والا آقا فرمودن هر وقت صدا کردم میدوی حساب بدخواه ما رو میرسی. شیرعلی حواست کجاست؟ این سردار دوست آقا. مرد هندی که رنگ رویش سخت پریده بود، در حالی که مجبور بود برای حرف زدن با شیرعلی سر خود را به آسمان بلند کند، با صدای وحشت زده ای گفت: جان شما، من هیچ خصومت نداریم، آقا دوست مهربان من، آقا نگار دلبند من. شیرعلی از جلوی را کنار رفت. در این موقع از پشت سر ما سر و کله پوری که تصور میکنم از نگرانی احتیاجی پیدا کرده و به دستشویی رفته بود پیدا شد. فش کنان گفت: عمو اسدالله، بذارین من حساب این هندیه رو برسم. اسدالله میرزا به طرف او حمله کرد: صدا تو ببر، حالا اینم برای من شده جنرال رومل. و چون دید که پوری همچنان قصد هندی را دارد، به شیرعلی گفت: شیرعلی، این پسره رو نگهش دار تا من برگردم. در حالی که اندام باریک و دراز پوری در حلقه دست‌های شیرعلی قرار می‌گرفت، اسدالله میرزا پله‌ها را دو در میان با هندی پایین رفت. در حال پایین رفتن مرتباً به صدای بلند به هندی ناسزا می‌گفت و کف دست‌ها را محکم به هم می‌کوفت. خیال کردی؟ بی چشم روی کلاه بردار، خوب می‌کنم می‌زنم، پدر تو هم در میارم. وقتی هندی را از حیات خارج کرد و برگشت، در دو کلمه ذهن پوری را که همچنان در بغل شیرعلی دست و پا می‌زد روشن کرد: احمق جان، اگه دست رو این هندی بلند می‌کردی، فردا تو کمپ انگلیسا دو تا گوله تو مغز پوکت خالی می‌کردن. پوری گفت: عمو اسدالله، من که راستی راستی نمی‌خواستم بزنمش، می‌خواستم عمو جان صدامو بشنون، پس خودتون جواب عمو جانو بدید. اسدالله میرزا گفت: خیلی خوب، جواب عموجان با من، حالا دیگه ولش کن شیرعلی، خودت هم برو تو حیاط. من که پا به پای اسدالله میرزا رفته بودم دنبال او، به سالن برگشتم. آقا جان و دایی جان سرهنگ با کمک مشقاسم بالاتنه دایی جان را صاف نگه داشته بودند و جرعه جرعه کنیاک به او میخوراندند. آسپیران قیاس آبادی و دوستعلی خان هم مبهوت به آنها نگاه میکردند. دایی جان با شنیدن صدای اسدالله میرزا لای چشمها را باز کرد. اسدالله چی شد؟ چی کار کردین؟ نمیدونین با چه خفتی فرار کرد. در واقع یک عقب نشینی مفتضح، پدرشو در آوردم، آش و لاشش کردم. دایی جان مثل این که ناگهان به یاد خیانت اطرافیان افتاد، چشمهایش را کاملا گرد کرد، باز لبهایش به لرزه افتاد و با باقی مانده قوا فریاد زد: نمیخوام قیافه خائن شماها رو ببینم. دایی جان سرهنگ آمد دهن باز کند، ولی اسدالله میرزا مهلت نداد: آقا به جان شما، به روح مرحوم آقای بزرگ، ما رو هم فریب داده بود. دایی جان گفت: یعنی شماها اینقدر احمقید؟ یعنی شماها؟ اسدالله میرزا به میان حرف او دوید: مومنت، حالا دیگه مکر و حیله انگلیسا رو باید به شما معرفی کرد. اینا سر فلک و کلا میذارن، جایی که هیتلر رو فرید میدن، خیال میکنین نمیتونن ما رو گول بزنن. حرف از نوع حرفهای خود دایی جان بود و به بهترین وجهی در او اثر کرد. با صدای خفه‌ای گفت: بدبختا، وقتی من میگم از مکر و حیله این روباه پیر غافل نشید، به من میخندید. حاضران نفس راحتی کشیدند. مشقاسم که در مقابل این اتفاقات عجیب و غیر منتظره گلویش خشک شده بود، زبان باز کرد: آقا کجاست تا این آقایان حرفهای شما رو بفهمند؟ به بزرگی خدا، ما اگه جای این هیتلر بودیم، آقا رو می بردیم وردستمون که مچ این انگلیسا رو بگیرن، حقه هاشون رو برامون رو کنن. خوشبختانه این بار دخالت مشقاسم هم به جا بود، چون آثار آرامش در چهره دایی جان نمایان شد، ولی مشقاسم ول نکرد: والا دروغ چرا، تا قبر ما به عمرمان یک همچه بیشرافتی ندیده بودیم که یک سرجوخه هندی رو بفرستن جای رئیس کل انگلیسا غالبش کنن. دایی جان چشمها را که لحظه بسته بود باز کرد و با صدای خفه‌ای گفت تعمد داشتن، تعمد داشتن. و در حالی که کم کم صدایش را بالا می برد ادامه داد میخواستن منو وادار به مذاکره با یک سرجوخه بکنن تا آبرو و حیثیت من و خانوادمو به باد بدن، میخواستن منو تحقیر کنن، این هم یک نقشه انتقام اونها بود. دایی جان سرهنگ با نگرانی گفت خانداداش آروم بگیرید، خودتونو ناراحت نکنین، دوباره حالتون به هم میخوره ها. دایی جان فریاد زد چطور ناراحت نشم؟ در مقابل این توطئه بزرگ چطور آروم بگیرم؟ یک سرجوخه هندی رو پیش من میفرستن که فردا در تاریخ بنویسن یک مبارز بزرگ با خفت شمشیرشو به یک سرجوخه هندی تسلیم کرد. آقا جان گفت حالا که الحمدلله توطئه‌شون نقش بر آب شد. دایی جان با صدای آهسته تری گفت دست تقدیر بود، مارس خدای جنگ نخواست که یک جنگ جوی پیر تا آخرین حد سقوط کنه. اگه دوستلی نرسیده بود مشخاصم به میان حرف او دوید، راستی راستی اگه این همشهری ما نرسیده بود چه بلایی سرمان می آمد. باز هم قیاس آباد و قیاس آبادی ها. دایی جان نگاهی به طرف دوستلی خان انداخت و گفت دوستلی بیا نزدیک، بیا بشین، اگه خداوند چشم اینها رو بست لااقل به دل تو انداخت که در این گرداب مخوف به کمک من بیایی، تو سردار من هستی. اسدالله میرزا که مبهوت این صحنه را نگاه میکرد آهسته به آقا جان گفت ملاحظه میفرمایید، حالا ما بد شدیم، دوستلی خره دست پربرکت مارس خدای جنگ شد. و آقا جان آهسته جواب داد عیب نداره، بذارید آقا آروم بگیره، دوستلی خان خود خدای جنگ بشه. اسدالله میرزا فوراً یک گیلاس دیگر کنیاک برای دایی جان ریخت. بعد از طوفان آرامش دلچسبی برقرار بود. در این موقع پوری در آستانه در ظاهر شد، ولی قبل از این که چشم دایی جان به او بیفتد اسدالله میرزا به طرف در دوید و آهسته گفت برو بیرون، الان چشم آقا به تو میفته باز یادشون میاد، یه دقیقه بیرون باش. و در را بست. من در یک درگاهی دور از نگاه دایی جان ایستاده بودم. اسدالله میرزا اشاره کرد که همانجا بمانم. دایی جان سرهنگ به طرف اسدالله میرزا رفت و آهسته گفت اسدالله این وسط قالیچه من چی میشه؟ مومنت آقای سرهنگ، میخواید یه قال تازه را بندازین؟ شما که میفرمایید حاضر